الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث رسید به قرینه سوم برای اینکه گفته بشود مراد از ارتکب امرن به جهالتن یعنی به غفلتن و اعتقادن به صحت اون عملی که داره انجام میده، جهل مرکب مقصود باشه. قرینه سوم این بود که این بای به جهالتن بای سببیت و تردید و شک که در موارد علم بسیط هست این موجب و علت برای ارتکاب نمیشه. خود شک، خود تردید موجب نمیشه، بلکه اون مبادی علاقمندی به اون کار اون باعث میشه. اما بخلاف جهل مرکب و اعتقاد به صحت که بله همین نفس علم به صحت و اعتقاد به صحت باعث میشه که کار انجام بشه. بنابراین مقتضای این با اینه که مقصود موارد جهل مرکب باشه و علم به و اعتقاد به صحت باشه، نه موارد شک و تردید که مورد بحث ما در براءت هست. خب از این سخن چند جواب وجود داره که باید بررسی کنیم. جواب اول فرمایش محقق عراقی قدس سر است که ایشون فرموده است که با برای سببیت درسته، اما نه سببیت بالمباشره، بلکه اعم از سببیت مباشری و غیر مباشری، یعنی سببیتی که واسطه نمیخوره بین او و مسبب و سببیتی که بین او و مسبب واسطه میخوره. با برای سببیت اعم از این و اون. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه این است که در موارد تردید و شک در تکلیف، در این موارد این تردید و شک در تکلیف باعث می شود که عقلا و مکلف به ارتکاز عقلی یا عقلایی خودش بگه پس عقاب مولا قویه. در این مورد مولا بخواد عقاب کند این چیه؟ قبیح است، چون بیانی که نشده، تکلیف که به من واصل نشده. پس این شک و تردید موضوع چون هست برای او باعث میشه که همچین علمی براش پیدا بشه، پس قهرن علم به امنیت پیدا میکنه. وقتی علم به امنیت پیدا کرد پس بنابراین مرتکب اون کار میشه. پس در موارد جهل مرکب مستقیماً علت است، در موارد تردید نه، این باعث میشه که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در اونجا منطبق ببینه، و وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منطبق دید اون وقت این باعث میشه عمل بکنه. پس بنابراین هر دو علیت دارن، سببیت دارن، منتها یکی سببیت بالمباشره و یکی سببیت به واسطه، بالواسطه. بنابراین بای سببیت اقتضا نمی کنه که بگیم حتما جهل مرکب مقصوده، چون با برای خصوص اون وضع نشده. این فرمایش محقق عراقی قدس سر است. در منطقه به این فرمایش اشکال شده به این نحو که فرمودن خب این کلام شما درست، اما در اینجا بالاخره اونی که باعث و سبب میشه علم به امنیته، نه جهل. و حال این که این روایت گفته چی؟ فرموده جهل ارتکب امرن به جهالتن. در موارد تردید و شک، اون تردید و شک موجب میشود برای اینکه شما علم به تطبیق قاعده عقاب بلا بیان پیدا کنید و علم پیدا کنید که اینجا امنیت وجود داره از عقاب. پس منشأ میشه چی؟ میشه علم، نه جهل. بنابراین این کلام شما، این فرمایش آغازی ها نمیتواند جواب بر اون قرینه باشه که شیخ اعظم اقامه فرمود. جاهل مرکب نسبت به خودش چی؟ جهل داره دیگه، جهل مرکب داره. خب حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که در جواب منتقا ممکنه دو تا مطلب گفته بشه. مطلب اول اینه که درسته که این منجر به علم میشه به عدم عقاب، اما در سلسله علل این علم آیا اون تردیده واقع شده یا نشده؟ یعنی اگه اون تردیده نبود، اون شک و تردید نبود، این علم پیدا می شد؟ پیدا نمی شد. پس همین که در سلسله علل واقع شده درست است، اسناد به او. همینطور که در جاهای دیگه ما چیزایی که در سلسله علل واقع می شن همینه دیگه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خب اونی که بالمباشره رمی کرده که این بنده هست، این عبد هست، این مخلوق است. اما چون این مخلوق نمیتونه این کارو بکنه الا به این که اون واجب الوجود به ذات قدرت به این بده، اراده بکنه، لباس وجود به این بپوشونه، چون ما منه الوجود اوست. این ما به الوجوده، ما منه الوجود خدای متعال. پس بنابراین از این جهت به خدا هم نسبت داده میشه. این که در قرآن شریف الله یتوفى الانفس حین موتها، یه جای دیگه میگه ملائکه، یه جای دیگه، اینا همه برای همین است که اینا طولی هستن، بنابراین نسبت ها درست. اینجا هم همینطور. خب درسته هم علم باعث شده، هم چی؟ اون جهل هم باعث شده به جهالته، و چون پایه کاره ممکن به اون نسبت، اگه اون نبود که اصلا بقیه پیدا نمیشه. کما این که این حرف خب در خود جهل مرکب، خود جهل باعث شده، یا اون علم به اعتقاد، یا اون چیزی که همراه اون جهله، اون اعتقاد به صحت باعث میشه، که این اعتقاد به صحت ملازم است با جهل مرکب، نه اینکه اون جهل مرکب باعث شده باشه. خب میدونم همون که نمیدونید باعث شده اونجا، و همین که همه امور عدمیه بالاخره باعث شده این که نمیدانید. بله حالا اشکالی نداره شما. پس حرف اینه که اونجا که ارتکاب میکنه، ارتکاب اونجا که ارتکاب میکنه توجهش بفرم، اونجا که ارتکاب میکنه منشأش چیه؟ منشأش اعتقاد به صحت باید باشه. پس بنابراین
بخشی توی غفلت هم یعنی اعتقاد به صحت هست؟
بله، اعتقاد به این که این مثلا غفلت داره از این که این سمه. خب غفلت از این که سمه است باعث میشه بخوره، یا اعتقاد این که این آب شربته چی اینا، درست؟ اینه که اونجا باعث میشه دیگه. خب یا اینجا این آدم غفلت داشته از این که باید لباس احرام بپوشه و لبیک بگه، غفلت داشته، تو پیراهن خودش گفته در این مورد این روایت. چرا؟ غفلت از او که باعث نشده در حقیقت. این که با لباس قدم خودشم میشه و درسته، این باعث شده که در لباس خودش لبیک بگویه.
هیچ وقت جهالت نمیتونه سبب بشه.
بله؟ بله جهالت بگیم، حالا همین چون در سلسله واقع میشه، اون باعث به این اعتقاد شد، چون از اون غافل است، جهل به او دارد، این اعتقاد برش پیش اومده. فقط اشکالی که اینجا، خب این یک مرد، پس یکی دیگه اینجا نقضه دیگه به همین موردی که گفتیم. و قهرن این به فرمایش آقای آغازی ها که شما میفرمایید در جهل مرکب بلا واسطه هست، ولی در جهل بسیط مع الواسطه هست، این گفته میشه نه، در هر دوتاش اتفاقا مع الواسطه هست. در جهل مرکب هم اون باعث نشده. و پس بنابراین به این شکل میتونیم از فرمایش آغازی ها قدس سر رو دفاع کنیم. اشکال دیگری که شده بر این قرینیت اینه که آقا که اصلش از فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه استفاده میشه، اما ما به یه نحوه اصلاح شده ای میخواییم تقریر کنیم این مسئله، و اون اینه که آقا جهل اصلا امر عدمیه. امر عدمی، عدم که نمیتونه سبب بشه بر چیزی به دقت العقلیه، نیستش چیزی که نیست، چجور علته؟ چه جهل مرکب چه جهل بسیط. پس اگر شما اینجا بخواید این سببیت رو سببیت واقعیه بگیرید، این نسبت نه به جهل مرکب درسته، نه نسبت به جهل بسیط درست. اگر بخواید نه سببیت عرفیه مسامحیه یه عرفیه بگیرید، خب این در هر دو هست، یعنی دخالت و مای دخالتی داره در نظر عرف. پس بنابراین فرقی بین، پس بنابراین وجهی برای اینکه شیخ اعظم بفرماید که مراد به خاطر این با جهل مرکب است نه جهل بسیط، نه. اگه نظر میفرماید شیخ اعظم به واقعیت سببیت، هیچ کدوم واقعیت سببیت نداره. اگر نه میفرماید نه، معنی عرفی سببیت که همون مسامحیه دیگه در عرف، ولی عرف جازمه به این، خب این که در هر دو وجود داره. پس بنابراین باز این فرمایش شیخ این قرینه نمیشود. خب منتها چیزی که در اینجا هست اینه که ما پس به فرمایش آقای آغازی ها قدس سر رو یا به این فرمایشی که اصلش از مرحوم امام رضوان الله علیه هست اومدیم مطلب درست کردیم که این ارتکب امرن به جهالتن اطلاق شامل هر دو مورد میشه، هم مورد جهل مرکبی هم این، که این مسئله هم در فقه برای ما مهمه تو این روایت، چون فقه الحدیث دیگه در باب حج اونجا طبق این حدیث باید فتوا داد که این حجش درسته و فلان در هر دو صورت، مثلا اگه مقید و مخصصی پیدا نشه. و هم در باب اصول که ببینیم در باب براءت از این روایت براءت استفاده میشه برای شبهات حکمیه یا نه، چون میبینیم استفاده میشه. منتها اگر اینجور بخوایم جواب بدیم و از باب قاعده قبح عقاب برا بیان بخوایم پیش بیان، این اثبات نمیشه به واسطه او اون براءتی که بخواد با ادله احتیاط معارضه داشته باشه. چرا؟ برای خاطر این که کی هست که این تردد و این شک موجب علم شخص میشه به این که قاعده قبح عقاب بلا بیان منطبق است، پس بنابراین امنیت از عقاب دارم و ارتکاب میکنه؟ وقتی که شارع نگفته باشه احتیاط بکن، ادله احتیاط وارد است بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. و اینجا فرض اینه که شما دارید درست میکنید جهالتش رو با چی؟ یعنی علیت رو به خواسته تطبیق قاعده قبح عقاب بلا بیان درست میکنید. خب ادله احتیاط نمیذاره این تطبیق انجام بشه. پس در موارد کسی که اخبار احتیاط به او رسیده است، مجتهدی که از اخبار احتیاط اطلاع دارد، اون دیگه نمیتونه فرض بکنه که به جهالت این کاری انجام شد داده، یا مقلدینش که گفته باید احتیاط کنید چون به خاطر ادله احتیاط باید به مقلدینش بگه دیگه. خب مقلد که دیگه در اون صورت تردیدش باعث نمیشه. پس بنابراین یک براءتی از این روایت استفاده میشه که فقط در صورتی به درد میخوره که ادله احتیاط رو ما انکار کنیم، بگیم اصلا دلیل به احتیاط نداریم. اما اگر ادله احتیاط رو انکار نمی کنیم، اون با این معارضه میکنه، بلکه معارضه هم درست نیست اینجا، اصلا اون مقدمه، بلکه باورن که وارد هست، موضوع اینو به میبره. نه و اینشون این بیانو ندارن که چون این جهت میشه، میگه دخالت داره، بلکه اینکه موضوع رو مثلا ایشون دیگه اینا رو توضیح و تفصیل ندادن این چیزاشو، این مطلبو. حالا شاید کلام آقا زیارم نمیدونم کردن یا نکردن، چون من تو نوشتم نیست که ایشون در کلام آقا زیار متعرض شده باشن، مال چون مال این نوشته مال مثلا 20 سال قبل شاید باشه.
این اشکال به بیان امام نمیاد دیگه که موضوع عدالت کرد.
بله حالا شایدم بیاد، چون بعدن ایشا خود این یک اشکال مستقله که ما حالا اینجا تنبیهن عرض کردیم، توضیح و تفسیری داره که بعد خواهیم گفت انشاءالله به عنوان اشکال آخر. خب این هم به خدمت شما عرض شد که راجع به این قرائن. پس این قرائن ثلاثه که میخواست جلوی دلالت این روایت رو بگیره بر مانحنفی، همه محل اشکال واقع شد. پس فعلا میتونیم بگیم این یه براءتی ازش استفاده میشود. حالا اون براءت معارضه با ادله احتیاط هست یا اینکه نیست، که البته حالا گفتیم اگه این جور که توجیهی که آقای چیز کرده باعث بشه که اون براءت نباشه، ولی حالا بالاخره اصل براءت این دلالت میکنه. بله اینجا خیلی بعیده بای بعید اینجا کی احتمال شده؟ بله اونا لابد به خاطر همین این جهاته، چون سببیت رو مثلا امام هم گفته شاید به معنی عن باشه، چون سببیت نمیشه باشه. بله. و اما اشکال دیگری که در اینجا وجود داره اینه که این روایت نسبت به ادله احتیاط عام مطلق و ادله احتیاط خاص مطلق، پس اون اینو تخصیص میزه. چرا؟ چون این روایت میفرماید که ای امرئن ارتکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. این نکره ای در سیاق نفی میگه چی؟ به خصوص به قرینه مورد، میگه هیچی برش نیست، یعنی نه تبعات دنیوی داره که بدنهی باید بده، کفاره باید بده، روزهی باید بگیره، هیچی، نه عقاب اخروی داره، هر دو رو نفی میکنه. ادله احتیاط که نمیگه که عقوبت دنیوی داره، فقط عقوبت اخروی رو نفی میکنه، اثبات میکنه. پس بنابراین ادله احتیاط نسبت به عدل این روایت میشه چی؟ شخص مطلق. بنابراین به هر دو طایفه میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم عکس بکنیم. بله؟ بله اینجا آدم هست که حالا مگر اینکه اون اشکال بکنیم که این مورد حدیث نمیشه اگر بخوایم فقط غافل قرار بدیم، نه نه تخصیص هایی بخواد بخوره غافل بیرون بکنه دیگه، اون وقت این به خدمت شما عرض شود که پس این هم یه اشکاله. این اشکال ظاهرن برای ما جوابی برای این پیدا نکردیم، این اشکالی است که به ذهن میاد و ندیدیم حالا تعرض نمیدونم در کلمات شده یا نه. پس بنابراین این هم یک وجهی است که ما میتونیم از نظر فقه الحدیثی اینجوری بگیم که این اعم فلا شیء علی همه اینها رو شامل میشود، ادله احتیاط فقط عقوبت اخروی رو اثبات میکنه، بنابراین از تحت این خارج. بله بله. حالا داریم میگیم خب حالا نگفتیم قبلا، حالا عرض میکنم. بله این یه چیز دیگه، این میگیم که حالا فرض کنید که این ایو اطلاق هم داشته باشه با یا عموم داشته باشه، یعنی هر فردی، زن باشه، مرد باشه، درست، هر کس ارتکب امرن به جهالته، این فلا شیء علیه، اون فلا شیء علیه که به دردمون حکمه که میخوایم ازش براءت، فلا شیء علیه یعنی نه عقوبت اخروی داره نه تبعات دنیوی داره، هر دو رو نفی میکن. خب اینجا هم امام علیه السلام اتفاقا در مقام همینه که اون حجشو میخواد درست کنه و که بدنه که اونا میگفتن بر تو لازم نیست و من قابل هم دیگه لازم نیست دوباره به حج و اینا رو داره نفی میکنه، از اونی که به صراحه هست ایناست دیگه. خب این هر دو رو داره شامل میشه، ادله مخصص میاد اینو خارج میکنه، این مورد رو خارج میکنه که میگن از نظر عقوبت اخروی البته تو عقوبت داری به خاطر اینکه وظیفش این بوده که مثلا به خصوص در این مورد، به خصوص در این مورد که خب خیلی تصورش بعیده که این اصلا تو ذهنش نیومده حج احکام داره، همینطور راه افتاده و اون و دیده مردم دارن میگه چی همینطور میخواد بره. بله حالا اینا دیگه وابسته به این است که فلاشه علی عمومه، نکره در سیاق نفع دلالت بر عموم میکنه یا نه نکره در سیاق نفع باز همون از باب اطلاقه، اینا دیگه وابسته به اون مبانی میشه، اینش مهم نیست که حالا اصطلاح تقیید رو با کار ببریم یا اصطلاح تخصیص رو به کار ببریم. اشکال دیگری که وجود داره اشکاله مهمی است که از سابق این مطرح بوده و اینه که گفتن این حدیث مورود است یا محکوم است نسبت به ادله احتیاط. و توضیح این که حالا چرا مورده یا محکوم است به بیان شهید صدر قدس سره اینه که یا راه یا وجه سببیت در به جهالت اونیست که آغازی ها فرمود و یا وجه سببیت این بیانی است که از ایشونه و این جدید. و اون اینه که آدمایی که حکم واقعی، وصول حکم واقعی و علم به حکم واقعی اونا رو بر نمی انگیزاند به امتثال و انجام، بلکه حتی در اون صورت مخالفت میکنن، اینجور آدم ها در موارد شک و تردید و حکم ظاهری اینا رو، اینا حتما چیه؟ اینا رو تحریک نمیکنه و عامل انجام نمیشه، بلکه این در اثر اینکه جلوی رسیدن حکم اون واقعی رو گرفته و حکم واقعی اینجا بهش نرسیده، قهرن این باعث میشه که میره انجام میده، مخالفت میکنه، ارتکاب میکنه. یعنی کسی که مثلا حرمت غیبت اگه یقین داشت غیبت حرامه و بالحکم الواقعی، این باعث نمیشد که او اجتناب بکنه و ارتکاب نکنه. این آدم وقتی حکم واقعی سبب عدم ارتکابش نمیشه، علم به حکم واقعی سبب ارتکابش عدم ارتکابش نمیشه، قهرن این آدم حکم ظاهری موجب عدم ارتکابش نخواهد، بلکه چون این حکم ظاهری در جایی است که قهرن اون علم واقعی رو نداره، اون حکم واقعی رو نمیداند، در اینجاها این سبب میشه برای اینکه مرتکب بشه و انجام بشه. پس آره بله نه خوب دقت بکنید، این یک ظرافتی تو این کلام هست. آدمی که علم واقعی او رو بر نمی انگیزاند، علم به حکم واقعی او رو بر نمی انگیزاند، میدونه قطعا این حرام است بل حکم واقعی، آدمایی که این علم اونها رو بر نمی انگیزاند، آیا علم به حکم ظاهری بر می انگیزاند؟ با اینکه شکی در حکم واقعی داره، حالا شاره گفته احتیاط کن. این علم به حکم ظاهری چرا بر نمی انگیزاند او را؟ چون این علم به حکم ظاهری مسابق است با این که اون محرک اعلا که او هم نمی توانست او را برانگیزاند، اون به دستش نرسید. وقتی این چنینی شد، پس درسته که بگیم این جهالته باعث شده، چون این جهالت باعث شده که اون اعلاه نیاد. اون اعلا هم عبارتشون هم بخونم یه مقداری. بله، فرموده که و سببیت الجهاله التصدیقیه، اعنی الشک و تردد لرکوب الامر، تکون لعهد وجهین. الاول مرکوزیت و قاعدت قبح العقاب بلا بیان فی الازهان ولو بلحاظ الموال العرفی، هم قاعده قبح العقاب بلا بیان، حالا عقلی هم نگیم ولی بلحاظ موالی عرفی تو ارتکازات و اقلا هست، بیانش همونیست که آغاز یافم. و ثانی ان محرکیت العلم للامتثال اشد و اقوا من محرکیت الاحتمال للامتثال. محرکیت علم بالاتر از محرکیت چیه؟ احتمال. و محرکیت الاحتمال از اف و درجتن من محرکیت علم، فمن لا تکفیه تلک الدرجه من المحرکیه، که اون علم به خود تکلیفه، فمن لا تکفیه تلک الدرجه من المحرکیه تکون الجهاله سببا لرکوب الامر، این جهالتش موجب رکوب امر میشه من باب مسابقت ها لفقدان درجت الاعلا من التحریک، چون قرآن در اونجا اون درجه اعلا نید، اون درجه اعلا اونو بر نمیانگیزاند. حالا پس همین و شیء من هذا این. بعد ایشون فرموده خب حالا این پس این دوتا وجهو داریم. این سببیت در صورتی که این دو وجه، این سببیت که به این دو وجه ممکنه ما تصویر بکنیم، در صورت وصول ادله احتیاط دیگه کاراییشو از دست میده. اما اول لما ذکرنا، برای اینکه وقتی ادله احتیاط برسه دیگه عقل انسان حکم به قاضی قوای قابل بیان نمیکنه. اما ثانی چرا؟ و اما ثانی فلانه ان کان هناک فرق به حسب تفکیر الاصولی بین العلم بالخطاب الواقعی و العلم بالخطاب الظاهری فی المحرکیه فلا فرق بینهما من هذه الناحیه به حسب تفکیر العرفی. میگه میفهمد که این دقت یه دقت عقلی اصولیه، اما تو عرف فرقی بین این دوتا نیست. یعنی اگه آدم بفهمه خدا فرموده یقین کنه خدا فرموده لا تقتل، یا نه یقین نکنه خدا فرموده لا تقتل، فرموده اگه شک کردی غیبت جایزه یا جایز نیست احتد، در هر دو صورت آدمی که بیاد اون کارو انجام بدهد عرف بهش نمیگه ارتکبه به جهالته، بلکه میگه ارتکبه به معصیتن و طغیانن و هدک المولا و عدم توجه به فرمایش. من نگفته بود احتیاط بکن. او فرق بین این دوتا نمیذاره. پس چه در صورتی که ادله احتیاط به شخص برسد، در این صورت ارتکبه به جهالتن عرفن صادق نیست. ای کاش ایشون به جای این همه فرمایش همین کلمه را از اول فرموده بود که ارتکب امرن به جهالتن. کجا عرف میگه؟ نه شعاره بگه احتیاط بکن، اما اگه شعاره گفته احتیاط بکن ارتکب به جهالتن، نه ارتکب به معصیتن به طغیانن، این صادق نمیاد. پس یک کلمه از حرف ایشون در حقیقت و اون اینه که این صدق عرفی نداره. در صورتی که ادله احتیاط رسیده باشد این صدق عرفی ارتکب به جهالت نداره، بلکه صدق عرفی ارتکب به عصیان و طغیان داره. بله نه ولو نباشه، ولو نباشه چرا؟ نه میگه مولا با این حرفش میخواد بگه من دست از اون بر نداشتم، فرقی نمیکنه که حکمت برسه یا مولا بگه اون حکم مجهوله رو من دست ازش بر نداشتم، احتیاط کن، اگه باشه دست بر نداشتم. همین که مولا بگه اگه باشه من دست بر نداشتم و راضی به ترکش نیستم، پس این آدمی که انجام میده دیگه به جهالت نیست، به طغیان هست. در مقابل مولا داره طغیان میکنه. مثلا الله علیه.